اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 14 اوت سال 1395 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 4 مارچ سال 2016 میلادی. سرخط خبرها: انتقاد از نشر خاموشانه گزارش حقوق بشر وزارت خارجه امریکا، تایید حملات هوایی نیروهای امریکایی در یمن توسط پنتاگون و بازداشت یک شبکه قاچاقچیان انسان در یونان. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. در بخش گزارش ها مطلبی داریم در مورد رقابت های اسکی در ولایت بامیان و همچنان گزارش داریم در مورد عملیات بازپسگیری بخش های غربی شهر موصل در عراق. پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل برنامه است. برای این همه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. سلام و صبحتان بخیر. میرویس رحمانی هستم با تقدیم تفصیل خبرهای برنامه این ساعت. نشر خاموشانه گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان انتقاد شدید گروه‌های حامی حقوق بشر را برانگیخته است. این گزارش روز جمعه خلاف سالهای گذشته بدون حضور وزیر خارجه ایالات متحده نشر گردید. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده نخواست این گزارش را شخصا نشر کند. در حکومت‌های گذشته چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه شخص وزیر خارجه این گزارش را طی مراسم ویژه نشر می‌کرد. این گزارش که با دستور کنگره ایالات متحده سالانه توسط وزارت خارجه آمریکا تهیه می‌شود، بیانگر وضعیت حقوق بشر در حدود 200 کشور و قلمرو است. وزارت دفاع ایالات متحده حملات هوایی نیروهای آن کشور را بر اهداف شبکه القاعده در یمن تایید کرد. جف دیویس سخنگوی آن وزارت اما گزارش رسانه‌ها مبنی بر انجام حملات زمینی توسط نیروهای آمریکایی علیه جنگجویان القاعده را در یمن رد کرد. آقای دیویس افزود که نیروهای آمریکایی از پنجشنبه تا جمعه حدود 30 حمله هوایی علیه شبکه القاعده در یمن انجام دادند. نیروهای ایالات متحده در ماه جنوری برای نخستین بار یک عملیات زمینی را علیه القاعده در یمن انجام داده بودند. پلیس یونان 13 عضو مزنون یک شبکه بین المللی را دستگیر کرد که مهاجران بدون اسناد را از یونان به سایر کشورهای اروپایی قاچاق می کردند. پلیس یونان گفت عملیات برای دستگیری آن افراد در جزیره کریت برای انداخته شده بود و اداره مبارزه با جرایم بریتانیا نیز در آن عملیات همکاری کرده است. مقام های یونان افزودند که بر علاوه این قاچاقچیان 131 مهاجر که در مغاره ها و گدام ها در آن جزیره پنهان شده بودند نیز توسط پلیس بازداشت گردید. رسانه های یونان گزارش داده است که مهاجران بازداشت شده شهروندان مصر، پاکستان و سوریه می باشند. پلیس یونان دستگیری 13 قاچاقچی در آن کشور را یک ضربه قوی به جرایم سازمان یافته خواند. مقام های ارشد نظامی روسیه و ناتو روز جمعه برای نخستین بار پس از آغاز مداخله مسکو در اوکراین با هم صحبت کردند. وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه گفت که پیتر پاول رئیس کمیته نظامی ناتو از طریق تماس تلفنی با والری جراسیموف لویدرستیز روسیه در مورد مسائل امنیتی و احتمال از سرگیری همکاری های نظامی بین مسکو و ناتو به خاطر جلوگیری از وقوع حادثات صحبت کرد. ارتباطات بین مسکو و ناتو پس از آغاز مداخله نظامی روسیه در اوکراین قطع شده بود. در اعلامیه وزارت دفاع روسیه آمده است که لویدرستیز آن کشور در این صحبت در مورد افزایش فعالیت های نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه شکایت کرده است. ناتو گفته است که سرگیری ارتباطات بین آن سازمان و روسیه به نفع هر دو طرف می باشد. مذاکرات صلح سوریه در ژنو پس از 8 روز پایان یافت. نصر الحریری مذاکره کننده ارشد شورشیان سوری روز جمعه گفت که شورشیان 12 اصل را که ملل متحد به جناح‌های شامل مذاکرات داده بود موقتاً پذیرفتند. آقای الحریری گفت که اصول دوازدگانه در مورد آینده سوریه بر اساس پیشنهادات استیفن دیمستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه ترتیب شده است. او گفت که مذاکرات صلح سوریه هرچند بدون کدام نتیجه ملموس به پایان رسید، اما برای نخستین بار موضوع انتقال قدرت سیاسی با جزئیات قابل قبول دو طرف مذاکرات به بحث گرفته شد. بشار الجعفری، مذاکره کننده حکومت سوریه، در این مذاکرات بدون کدام اظهار نظر محل مذاکرات را ترک کرد. شما شنونده خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. قرار است وزرای خارجه آلمان و ترکیه به خاطر بحث روی رفع تشنج‌ها بین دو کشور در 8 مارچ در آلمان ملاقات کنند. تشنج بین دو کشور پس از آن بیشتر شد که مقام‌های محلی در آلمان به وزیر عدلیه ترکیه اجازه نداد تا در میان حامیان رجب طیب اردوغان در شهرک گیگیناو در جنوب غرب آلمان سخنرانی کند. آلمان حدود 1.5 میلیون جمعیت ترکیه الاصل دارد و رجب طیب اردوغان تلاش دارد تا حمایت ترک‌های آلمان را در همه پرسی برای تعدیل قانون اساسی ترکیه به دست آورد که در ماه اپریل به منظور افزایش اختیارات رئیس جمهور برگزار می شود. و اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI روز جمعه مردی را به زن تهدید کردن نهادهای یهودی در آن کشور بازداشت کرد. این مرد حداقل 8 مرکز اجتماعی، مکتب و مقر یک گروه دادخواهی یهودیان را به حمله با بم تهدید کرده بود. وزارت عدلیه ایالات متحده گفت که فرد بازداشت شده اووان تامسون نام دارد و باشنده شهر سنت لوئیس ایالت میزوری می باشد. پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، تهدیدها علیه مراکز و نهادهای یهودیان در امریکا افزایش یافته است. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در بخش گزارش ها مطلبی داریم در مورد رقابت های اسکی در بامیان که روز جمعه برگزار شد و همچنان عملیات بازپسگیری شهر موصل از جنگجویان داعش در عراق. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. البته فراموش نکنید که میزبان بخش گزارش های برنامه این ساعت رویا زمانی است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296. اداره محیط زیست ولایت ننگرهار از افزایش آلودگی هوا و محیط زیست این ولایت هشدار می‌دهد. مسئولین اداره محیط زیست ننگرهار می‌گویند که افزایش فعالیت‌های داش‌های خشت‌پزی و موتورشویی‌های غیرقانونی باعث آلودگی هوا و محیط زیست این ولایت شده است. با گزارش در این مورد از ضیاءالرحمن حسرت توجه کنید.
سوختاندن مواد بیکیفیت در داشهای خشتبزی، استعمال روغنیات هنگام صفاکاری وسایل در موترشویی ها و استعمال گاز در وسایل نوار یکشا، هوای شهر جلال‌آباد را بیشتر آلوده ساخته و با بیرشامیدنی این شهر صدمه زده است. فضل ربی همین رئیس اداره حفاظت از محیط زیست ننگرهار میگوید اگر این وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد، شهر جلال‌آباد به زودی جای مناسبی برای بود باش نخواهد بود. همین میگوید
در صورتی که شرایط کنونی محیط زیست همچنین ادامه داشته باشد و تغییر مثبت نکند، برای زندگی کردن این یک هشدار بزرگ خواهد بود. در شهر جلال‌آباد وسایل نوایرکشا است، در ولسوالی سخرود داشای خشتپزی است و در شهر موترشویی ها است. مشکل بزرگی را به شهریان ایجاد کرده است. رئیس محیط زیست ننگرهار گفت در این راستا با اداره شهرواری و سایر نهادهای مربوطه در ارتباط شده و خواستار همکاری شدند، اما سایر نهادهای دولتی با این اداره همکار نمی باشند و به همین دلیل فعالیت موترشویی ها، داشای خشتپزی و گشت و گذر رکشاها تحت کنترل نمی باشد.
اداره حفاظت از محیط زیست ولایت ننګرهار دوایر مربوطه این ولایت را به عدم همکاری متهم کرده میگوید در جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست اقدامات لازم بر نمیدارند. اما عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننګرهار از مکلف بودن نهادهای دولتی در جلوگیری از آلودگی محیط زیست حرف میزند. مقام ولایت به همه ارگانهای مربوطه دستور داره. همه ارگانها و مردم در نگهداری محیط زیست مسئولیت دارند. از سوی ولایت به همه ارگانها گفته شده که با ریاست محیط زیست جدا همکاری کنند تا جلوی آلودگی محیط زیست گرفته شود. کسی هم از این کار ابا نمی‌ورزد. دکتران طبی در ولایت ننګرهار نیز وضعیت کنونی محیط زیست را نگران کننده می‌دانند. دکتر عبدالله حیدری در مورد خسارات آلودگی محیط زیست چنین حرفی می‌زند.
وقتی که آب و هوا آلوده باشه، خصوصا بعضی گازات مضر است، امکان داره که زیاد امراض سیستم تنفسی مثلا ریزش زکام، کمن کولد، دیسپنیا و امراض دیگر هم به میان میارد.
در ننګرهار بیش از 150 موتورشویی در داخل شهر، بیش از 15000 آراده و سایت نوریکشا و بیش از 200 داش خشتپزی فعالیت دارد که اکثر یان از رابر، گاز و مبلایل استفاده می کنند. آب اضافی موتورشویی ها که مملو از روغنیات مختلف می باشد به کانال مرکزی و دریای کابل سرازیر می شود و بعد در زمین های زراعتی از آن استفاده می گردد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مطالب خبری ما را در وبسایت صدای آمریکا با آدرس voanews.com دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش ها، هفتمین دور مسابقه بین المللی سکی با حضور سکی بازان 4 کشور خارجی در ولایت بامیان برگزار شد. در این مسابقه بیش از 80 ورزشکار با هم به رقابت پرداختند، اما سکی بازان خارجی هیچ مقامی را کسب نکردند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
هفتمین دور مسابقات سالانه اسکی در ولایت بامیان با حضور بیش از 80 اسکیباز در ساحه چپدره مرکز ولایت بامیان برگزار شد. در این مسابقات که در دو بخش ابتدایی و پیشرفته دایر شده بود، 4 ورزشکار خارجی از کشورهای استرالیا، آمریکا، زیلاند نو و سوئیس اشتراک داشتند. مسابقات بین‌المللی اسکی هم از سوی بامیان اسکی کلاب و ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان به منظور جذب سیاحان بیشتر به ولایت بامیان دایر می‌شود، اما امسال در این مسابقات حضور ورزشکاران خارجی کم رنگ به نظر می رسید. مشتبه حسینی اسکیباز افغان در بین 80 اشتراک کننده این مسابقه در بخش اسکیبازان حرفه‌ای مقام اول را کسب کرد. این اسکیباز جوان که حدود 25 سال سن دارد می گوید
در این مسابقه خوشبختانه مقام اول را کسب کردم. امکانات نه، اول ما با اسکیای چوبین شروع کردیم که تنها کمک با ما کردم اسکیایی که از خودشان پایین است، کمترین تجهیزاتی داده مسهل دیگه. تشکر میکنم بازم ارچی که دزه رشته ورزشی توجه شد. تشکرم.
کمبود امکانات و تجهیزات اسکی، نبود لیفت یا بالابر برقی و عدم توجه حکومت به این ورزشکاران از جمله مشکلات عمده اسکی بازان افغان محسوب می شود. گرچند بامیان از ولایت امن افغانستان است، اما افزایش ناامنی ها و حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در برخی از ولایت افغانستان از جمله عوامل دیگر عدم حضور خارجی ها در مسابقات امروز اسکی در ولایت بامیان خوانده شده است. خالق بامیانی، یک از برگزارکنندگان این مسابقه، به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
امنی تأثیر منفی گذاشته روی آمدن خارجی‌هایی که علاقه‌مند در مسابقات اسکی در بامیان است، و همونطور که می‌بینیم سال نمبر خارجی‌ها یا تعداد از اونها کمتر شده و قطعا گرچه بامیان سول است، اما نامنی در کل در روی آمدن توریست ها در بامیان و آمدن خارجی ها تأثیرات منفی داره. تعداد 10 نفر ثبت نام کرده بود که اونا یک تعداد 6 نوبرد میزد، اونا نتانستند در این مسابقه شرکت کرد.
در سالهای گذشته ورزشکاران بیش از 10 کشور اروپایی و غربی در مسابقات اسکی جهانی در بامیان اشتراک میکردند، اما این سال تنها 4 ورزشکار از کشورهای آمریکا، استرالیا، زیلاند نو و سوئیس حضور داشتند که هیچ کدامشان موفق به کسب مقام های اول، دوم و سوم این مسابقات نشدند. مسابقات سالانه اسکی در ولایت بامیان متفاوت‌تر از دیگر مسابقات جهانی اسکی برگزار می‌شود. در این مسابقات به دلیل نبود لیفت یا بالابر، ورزشکاران 10 کیلومتر فاصله را پیاده طی کرده و از قسمت بالای کوه به مسابقه می‌پردازند. رابرت، اسکیباز استرالیایی که در این مسابقه اشتراک کرده است، می‌گوید: خیلی عالی است. اسکیبازان افغان خیلی خوب رقابت می‌کنند و برای آنان ساده است، به خاطر که همه روزه از کوه بالا می‌روند. اما برای من و سایر ورزشکاران خارجی سخت است. روز گذشته نیز مسابقات سالانه اسکی بین 13 تن از دختران ورزشکار افغان تحت نام اسکی برای صلح در ولایت بامیان برگزار شد. ولایت بامیان در مرکز افغانستان از ولایت سردسیر و برفگیر کشور است. برخی از ورزشکاران خارجی در سفرهایشان به این ولایت با نوشتن بیش از 5 کتاب راهنمای اسکی، بامیان را بهترین مکان برای ورزش‌های زمستانی به خصوص اسکی یاد کردند. افغانستان برای نخستین بار در سال 2016 میلادی عضویت فدراسیون اسکی جهانی را کسب کرد. قرار است در مسابقات جام جهانی اسکی در سال 2018 میلادی در کشور کره جنوبی علی شاه و سجاد، دو اسکیباز افغان، به نمایندگی از این کشور اشتراک ورزند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید www.dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. خانواده های عراقی که تحت سلطه داعش در موصل زندگی میکردند میگویند که با وجود که با پول های ذخیره شده ایشان از گرسنگی نجات یافته بودند، اما از ظلم و ستم گروه دولت اسلامی در امان نبودند. هدر موردک، خبرنگار صدای آمریکا که با شماری از شهروندان موصل صحبت کرده است، گزارش را تهیه کرده است که برگردان آن را هشیلا سمیعی میشنوید.
زمانی که گروه داعش ساحه مجلل شهر موصل را در سال 2014 تسخیر کرد و باشندگان آن وعده اداره بهتر، خدمات آموزشی بهتر و دسترسی بیشتر به آب و برق را به آنان داده بود. با وجود که افراد ثروتمند، دکتران، انجینیران و دیگر افراد تحصیل یافته در این منطقه شهر زندگی می کردند، در آن زمان نارضایتی ها از حکومت محلی در بینشان دیده می شد. عمر، انجینیر برق که 31 سال عمر دارد، به صدای امریکا گفت که در آغاز آنان با لبخند با مردم رفتار می کردند. اما بعد از یک سال برخورد داعش با مردم سخت گیرانه تر و خشن تر شد، تا که نهایتاً با مردم رفتار وحشیانه را آغاز کرده و اموالشان را به سرقت بردند. عمر می گوید برای آزادی که امروز به دست آوردند، بهای گزاف را پرداختند. عمر که در مورد جنگ های اخیر سربازان عراقی و کردی برای تسخیر دوباره موصل از چنگ گروه دولت اسلامی صحبت میکرد، گفت تندروان آنها را مجبور ساختند تا در طول شب موترهای خود را در سرک پارک کنند. صبح روز بعد آن حملات هوایی بر ساحه صورت گرفت و جنگجویان داعش موترها را آتش زدند تا دود آن مانع دیدن آنها توسط تیاره ها شود. یک باشنده دیگر محل به خبرگزاری رویترز گفته بود:
There are no cemeteries. We can't go to the cemeteries. So we had to bury the people
in the school. این مرد گفت هیچ قبرستانی در نزدیکی محل نیست و امکان بردن میت به جاهای دورتر نبود. ما مجبور شدیم دوستان و اعضای خانواده و حتی کسانی را که نمیشناختیم در محوطه مکتب محل دفن کنیم. در حالی که جنگ برای پاکسازی منطقه ادامه دارد، سربازان عراقی میگویند نشانزنهای گروه داعش از یک بام به بام دیگر نقل مکان کرده و سربازان و مردم را هدف قرار میدهند. خالد مصطفی، کماندان پلیس فدرال عراق، میگوید نشانزنهای داعش از روزهای بارانی که طیاره ها پرواز کرده نمی توانند بهره برداری می کنند و کدام استراتژی خاص ندارند. یک تاجر مقیم ساحه آزاد شده موصل میگوید جنگجویان داعش برای مسئول بودن خود از هیچ نوع جنایت دریغ نمی کردند. او میگوید یک همسایه‌اش که به پلیس تلفن کرده بود توسط داعش به شکل فجیع کشته شد و از کشتن او و 6 باشنده دیگر محل این گروه فیلم برداری کرده و برای ارعاب دیگران استفاده کرده بودند. داعش این فیلم ها را در مساجد نمایش داده و کپی نوار را برای مردم در سرک ها توزیع می کردند. منازلی که در السجوق موقعیت دارد مورد علاقه جنگجویان داعش بود، زیرا این منازل مجلل و بزرگ بود. داعش یک مرکز رسانه ها را در این ساحه ایجاد کرده و یک دفتر جمع‌آوری زکات را هم در این منطقه باز کرده بود. حال که منطقه السجوق آزاد شده است، مردم محل کسان را که با داعش کار میکردند به مقامات امنیتی معرفی کردند. شمار از اجساد جنگجویان داعش هنوز در سرک ها دیده می شود. سربازان عراقی خانه ها را برای یافتن جنگجویان داعش و سلاح و مهمات تلاشی می کنند. اما مردم محل می گویند آن عده از افراد داعش که کشته نشدند در بین شهروندان فراری از شهر خارج شدند. نیروهای عراقی و پیشمرگه‌های کردی قبل از آن که افراد داخل کمپ‌های بی‌جا شدگان گردند، سوابق آنها را بررسی می‌کنند.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای آمریکا، تازه‌ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. بعد از جنجال ها پیرامون ملاقات جف سیشن وزیر عدلیه ایالات متحده با سفیر روسیه در آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی، وزیر خارجه روسیه در این رابطه ابراز نظر کرده بیان داشت که سفیران کشورها برای ادامه روابط حسنه با سایر کشورها تعیین می شوند و ملاقاتهای آنها نباید تحت سوال قرار گیرد. صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم.
Thank you, Peter. It's good to be with you. Welcome to the...
جف سیشن وزیر عدلیه ایالات متحده خود را از هر نوع تحقیقات فدرال این کشور مبنی بر اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 احتمالی معذور دانست. جنجال ها زمان پدیدار شد که ملاقات قبل از انتخابات وی با سرگی کسلیک سفیر روسیه در ایالات متحده برملا شد. آقای سیشن در مورد این ملاقات ها در جریان یک اجتماع کنگرس مبنی بر تاییدیش چیزی نگفته بود. سرگی لوفروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در مسکو در جمع خبرنگاران احساسات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را تکرار کرد که این همه جنجال ها را دنباله تهمات خوانده است.
собственно послы назначаются ради поддержания отношений с соответствующим государством. Отношения поддерживаются в виде
و می گوید سفیران کشورها برای ادامه حمایت روابط با کشورها گماشته می شوند و این روابط با برقراری جلسات، ملاقاتها، تماسها با مقامات رسمی حکومت و همچنان با اعضای پارلمان، رهبران مدنی، سازمانهای غیر دولتی ادامه می یابد. این عمل هیچگاه مورد مناقشه قرار نگرفته است و فقط می توانم عین چیزی را تکرار کنم که امروز در همه رسانه ها نشر شده است و آن هم این که همه این جنجال ها دنباله اتهامات است. آقای لوفرو با ابراز تعجب بیان داشت که این مسئله یاد آور دوره مک‌کارتیزم در سال 1950 است که همه فکر می‌کردند به باد فراموشی سپرده شده است. اما سوال‌ها تا هنوز بدون پاسخ باقی مانده است که آیا سیشن با سفیر روسیه در مورد مبارزات انتخاباتی صحبت کرده است یا خیر؟ شمار از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب خواستند تا آقای سیشن از خود دفاع کند، در حالی که شمار از اعضای دموکرات از آقای سیشن می‌خواهند تا استعفا دهد. آنان آقای سیشن را متهم می‌کنند که با وجود سوگند یاد کردن به این که حقیقت را خواهد گفت دروغ گفته است. این جنجال ها پس از آن مطرح شد که روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که آقای سیشن در سال گذشته زمانی که سناتور بود دوبار با سفیر روسیه ملاقات کرد، اما در جلسه استماعی برای کسب رأی اعتماد و پست وزارت عدلیه در مورد این ملاقات ها چیزی نگفته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه بیان داشت که او فکر نمی کند که سیشن باید از خود دفاع کند. در یک پیام توییتر آقای ترامپ گفته است که وزیر عدلیه او یک شخص صادق است، کسی که می توانست پاسخ خود را در اجتماع کنگرس به شکل بهتری ابراز کند. نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده خواستار استعفای جف سیشن وزیر عدلیه این کشور شد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1 با آسمان آفتابی پیشگویی شده است. جلال آباد 13.1 با آسمان صاف، هرات 18.6 با آسمان صاف، فرا 23.9 با آسمان آفتابی، قندهار 21.7 با آسمان صاف، قندوز 16.2 با آسمان آفتابی، فیض‌آباد 14.2 با آسمان صاف، لشکرگاه 23.8 با آسمان صاف، غزنی 6-2 با آسمان آفتابی و در بامیان بلندترین درجه حرارت -2، پایین‌ترین -9 با آسمان آفتابی پیشگویی شده است. و در آخرین گزارش این بخش خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، قانونگذاران آمریکایی دیروز لایحه مصارف 578 میلیارد دلاری نیروهای مسلح ایالات متحده را طرح کردند. نزدیک به 62 میلیارد این مبلغ شامل مصارف عملیات‌های نظامی جاری در افغانستان، عراق و سایر کشورها است. این در حالی است که رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا اوضاع افغانستان را نگران کننده خوانده است. شرح بیشتر را از هاشم عبیب‌زاده مشنوید.
مقامات آمریکایی میگویند که 980 میلیون دلار این بودجه در بخش تعلیم و تجهیز نیروهای خارجی به منظور مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش در نظر گرفته شده است. این لایحه توسط مذاکره کنندگان هر دو حزب در کنگره ایالات متحده طرح شده است. قرار است قانونگذاران مجلس نمایندگان هفته آینده برای بحث پیرامون لایحه مصارف دفاعی ایالات متحده برای سال مالی 2017 ملاقات کنند. این لایحه پس از منظوری مجلس نمایندگان در مجلس سنا بر رای گیری گذاشته خواهد شد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز در چند هفته آینده یک زمینه را با لایحه مصارف نظامی سال 2017 یک جا سازد که بودجه برای مصارف کلی دفاعی را با 30 میلیارد دلار اضافی تقویت خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده می خواهد که بودجه سال 2017 مالی که به تاریخ اول اکتبر آغاز می شود 54 میلیارد دلار افزایش شود. نزدیک به 62 میلیارد این مبلغ صرف عملیات های نظامی جاری در افغانستان، عراق و سایر کشورها خواهند شد. این در حالی است که جان مکین، سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا و رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا در توییتر خود نگاشته است که اوضاع امنیتی در افغانستان به توجه عاجل اداره رئیس جمهور ترامپ نیاز دارد. آقای مکن در اشاره زمینی به حملات اخیر انتحاری در کابل و سقوط ولسوالی طالب بر فک ولایت بغلان توسط طالبان گفته است که تلفات نیروهای افغان در سراسر آن کشور نگران کننده است. این در حالی است که مقامات افغان از بازپسگیری این ولسوالی خبر دادند. اما آقای مکن افزوده است که جنرال نیکلسن، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گزارش سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار را مبنی بر این که نفوذ حکومت افغانستان از 72% ولسوالی های سال قبل حال به 57% کاهش یافته است تایید کرده است. آقای مکن گفته است که جنرال نیکلسن در نشست استماعی کمیته خدمات نظامی ماه گذشته تایید کرد که جنگ در افغانستان با بنبست مواجه است. بنابراین لازم است که رئیس جمهور ترامپ و ادارهش با افغانستان نیز با عین جدیت که در جنگ علیه گروه داعش نشان می‌دهد برخورد کند. در غیر آن با این بنبست خطر شکست استراتژیک وجود دارد. او تاکید کرده است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از کشورشان در برابر دشمن مشترک ما با قاطعیت تمام دفاع می‌کنند. ولی ایالات متحده باید بداند که امریکا تا هنوز هم با آن دشمنان تروریست در افغانستان درگیر است که بالای امریکا به تاریخ 11 سپتامبر 2001 حمله کردند. به گفته آقای مکین، بنابراین تأمین امنیت در افغانستان و جلوگیری از حمله دیگر بالای امریکا مستلزم فرستادن نیروهای کافی با تجهیزات و صلاحیت‌های لازم به آن کشور می باشد. آقای مکین گفته است که رئیس جمهور فرصت دارد تا صفحه جدید را ورق بزند و نیرو و صلاحیت‌های کافی را در اختیار فرماندهان نظامی آمریکایی قرار دهد.
شنوندگان شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا این بود داشته های این بخش خبری که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که برنامه های رادیو آشنا دوباره آغاز می شود، برای هر یک شما روز خوش را تمنا داریم.